سلام، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نخستین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. در این ویژه برنامه که قرار است تا انتخابات و چند روزی پس از آن همراه شما باشد، از انتخاب خواهیم گفت، از انتخاب شدن و انتخاب کردن. اگر به این نتیجه رسیده اید که باید همچنان در انتخابات شرکت کرد و رأی داد، این برنامه برای شماست. این ویژه برنامه برای شما است که تصمیم گرفته اید در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی شرکت نکنید. شمایی که هنوز نتونستید به جمع‌بندی برای بودن یا نبودن، رفتن یا نرفتن پای صندوق‌های رأی برسید، ما تحلیل، گزارش، خبر و گفتگو داریم. با ما در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا همراه باشید. هر شب رأس ساعت 8 شب به وقت تهران. اگر ساعت 8 شب هر شب نمیتونید ما رو همراهی کنید، 11 شب همین موج رادیویی، همین کانال ماهواره‌ای و سایت اینترنتی رادیو فردا ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو تکرار میکنه. با ما باشید. اما در اولین گام از نخستین مجله ویژه و ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا سری به اخبار میزنیم، خبرها و تحلیل‌هایی که همکارم مینا بهارمست نگاهی به اونها داشته در 24 ساعت گذشته.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز شنبه، در حالی که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه نزدیک‌تر می‌شود، جناها و رقبا بر شدت ابراز نظرها درباره یکدیگر افزودند و برخی نیز اسامی نامزدهای خود را معرفی کردند. نگاهی بیاندازیم به برخی از این خبرها.
نهادها.
حسن علی نوری، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز شنبه درباره تبلیغات زودهنگام برای نامزدهای انتخابات مجلس هشدار داد و گفت که تبلیغات از همکنون برای کاندیداها به صورت بنر، تراکت، بروشور و مواردی نظیر آن که در سطح کشور پخش شود غیرقانونی است. او به خبرگزاری ایسنا گفت که گزارش‌هایی از این گونه تخلفات دریافت کردند و به خاطیان تذکر داده شده. رئیس ستاد انتخابات کشور افزود که برگزاری مراسم‌های شام تبلیغاتی و یا دادن هدیه به مردم برای کسب رأی در یک مجمع و فضای عمومی خلاف قانون است، اما نام بردن از یک جبهه و ائتلاف اشکالی ندارد.
رقبا.
فهرست انتخاباتی 15 نفره جبهه مردم سالاری در تهران اعلام شد. در این فهرست که در خبرگزاری مهر انتشار یافت، نام‌های علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان نیز دیده می‌شود. سرلیست جبهه مردم سالاری حسین هاشمی است و نامزدهای دیگر آن علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، الهه راسگو، علی عسگری، محمدرضا جعفری، محمدعلی رجایی نیا، مرتضی موسوی، علی محمد خادمی، مصطفی مصطفایی، یونس قربانی، علیرضا نژاد صاحبی و سالار حسنزاده هستند. در غیاب احزاب، گروه‌ها و چهره‌های اصلی اصلاح طلب در انتخابات مجلس نهم، جبهه مردم سالاری به رهبری مصطفی کواکبیان خود را به عنوان گروه اصلاح طلب معرفی می‌کند و گفته است که 100 کاندیدا هم در شهرستان‌ها خواهد داشت. حمیدرضا کاتوزیان، سخنگوی جناحی که به عنوان صدای ملت وارد انتخابات شده، به خبرگزاری مهر گفته که فهرست این گروه از منتقدان دولت با 15 نامزد ظرف 2 روز آینده نهایی خواهد شد. او افزوده که اسامی 9 نفر از نامزدهای این گروه با سرلیستی علی مطهری مشخص شده است و سایرین عبارتند از حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، حسن زمانی، مصطفی رضا حسینی، علی عسگری، حسن غفوری فرد، علیرضا محجوب و امیدوار رضایی. مهدی کوچکزاده، عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی که از طرفداران سابق محمود احمدی نژاد و مخالفان کنونی او تشکیل شده، به خبرگزاری فارس گفته است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری نهم، یک سری ماجراها رخ داد که سرمنشه اختلاف سلیقه در اصولگرایان شد. و افزوده که با این حال آنها آیت الله مهدوی کنی را قبول دارند و در لیستی که به توصیه آیت الله مصباح یزدی تهیه کردند توجه نداشتند که مثلا یک فرد در لیست دیگر هست یا نیست. خبر دیگر این که مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب ظهر شنبه درگذشت. مریم بهروزی نماینده پیشین مجلس و از اصولگرایان نزدیک به حزب مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز تهران بود. او خود را نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس کرده بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مؤسسان جبهه ایستادگی در سخنانی در مشهد گفته است که دشمنان منتظرند تا در صورت حضور کمرنگ مردم در انتخابات تحریم‌های خود را تشدید کنند و ایران را تحت فشار قرار دهند. محسن رضایی همچنین افزوده که اگر به مردم بگوییم که هیچ خبری نیست اشتباه کرده ایم و اگر بگوییم باید تسلیم شویم خلاف واقع سخن گفته ایم. خبرگزاری فارس از اعتراض هزاران نفر در استان لرستان با آنچه که این خبرگزاری آن را از لونصف‌های جریان انحرافی در کوهدشت و نوراباد دلفان خوانده خبر داده است. خبرگزاری فارس می‌گوید که تجمع کنندگان در گردهمایی همایش حامیان ولایت در روز پنجشنبه حرکت خزنده اخیر در مورد عزل و نصب برخی مدیران ارزشی و اصولگرای استان به ویژه فرماندار بسیجی شهرستان کوهدشت و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان را محکوم کردند.
با مینا بهارمست همراه بودیم و پیگیری و نگاهی که مینا بهارمست داشت از آخرین اخبار انتخابات در 24 ساعت گذشته در نخستین ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا. اگر فرصت نمی کنید که اخبار جبهه‌های به راه افتاده، ائتلاف‌های تشکیل شده و گروه‌های سیاسی حاضر در انتخابات و البته اخبار مربوط به غایبان انتخابات را دنبال کنید، ما این کار را برای شما انجام دادیم. اگر هر شب رأس ساعت 8 شب به وقت تهران البته با رادیو فردا همراه باشید، میتونید آخرین اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره نهم مجلس شورای اسلامی رو در همین ویژه برنامه رادیو فردا بشنوید. بعد از شنیدن آخرین خبرهای مرتبط با نهمین دوره انتخابات همراه میشیم با مهرداد قاسمفر. مهرداد قاسمفر همکارم در گزارشی که برای شما تهیه کرده در انتخابات مجلس و در غیاب بسیاری از چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلب که یا در بازداشت هستند یا انزوای سیاسی پیشه کردند و در انتخابات حضور نیافتند، اصولگرایان رو معرفی کرده برای شما که با فهرست‌های متعددی در قالب جبهه‌ها، ائتلاف‌ها و گروه‌های متعددی در این انتخابات حاضر هستند. با مهرداد قاسمفر همراه میشیم و نگاهی که او داشته به طیف‌های مختلف اصولگرایان حاضر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
بیشتر تحلیلگران معتقدند که پیچیدگی و لایه‌های تو در توی جناح‌های سیاسی فعال در ساختار حاکمیت ایران به قدری است که در کمتر کشوری مشابهی دارد. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و فعال شدن گروه‌های درون حاکمیت که خود را اصولگرا می‌خوانند، این خرده گروه‌ها کیستند و ماهیتشان چیست؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار از سه طیف عمده راست در حاکمیت ایران می‌گوید که هر یک در بردارنده خرده گروه‌های متعددند.
دسته اول که دسته سنتی این جریان هستند، به طور مشخص در مجموعه‌ای به نام جبهه پیروان خط امام و رهبری فعالیت می‌کنند که در گذشته با عنوان گروه‌های همسو با جامعتین فعالیت می‌کرد. احزاب اصلیش در واقع میشه از حزب مؤتلفه اسلامی یا جامعه اسلامی مهندسی نام برد. از لحاظ خواستگاه تاریخی به بازار و به روحانیت سنتی بسیار نزدیک است.
طیف دوم از نظر این روزنامه‌نگار متشکل از نیروهای عمدتاً امنیتی و نظامی‌اند.
گروه دوم در درون جناح اصولگرا میشه از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عنوان دو تشکل اصلیش نام برد. اکثر اعضای این گروه و تشکل‌هایی که در اون فعالیت می‌کنند سابقه عضویت در نهادهایی مثل نیروی قدس سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌های اطلاعات و حفاظت اطلاعات بسیج و سپاه را دارند. آقای فدایی، آقای زاکانی، آقای احمد توکلی حتی و بسیاری دیگه در این گروه جای میگیرند.
و سومین گروه اصلی فعال در ایران را نزدیکان به دولت احمدی نژاد تشکیل میدهند.
گروه سوم هم گروهی هستند که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال 84 خودشون رو تونستن وارد جناح بندی های سیاسی جریان حاکم در ایران بکنند. بیشتر در بسیج مساجد و محلات فعالیت داشتن در جنوب شهر تهران یا به روحانیت جوانی که عمدتاً توسط روحانیون جوان تعلیم دیده توسط مؤسسه بین‌المللی امام خمینی ریاست آیت الله مصباح یزدی در نهم فعالیت میکنه به اونها نزدیک هستند و الان جبهه پایداری نیروهای انقلاب رو به ریاست آقای مصباح یزدی تشکیل دادن.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر و معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد صورتبندی متفاوتی مبتنی بر ماهیت خرد و گروه‌های فعال در جناح راست به دست میدهد.
به نظر من یک بخش عمده در واقع میشه گفت که جناح حاکم بر سپاه هست، بخش دوم رو در واقع میشه گفت که جناح پوپولیست بروکراتی هست که عمدتاً پیرامون بدنی دولت جمع شدن، جناح دیگر به نظر من جناح جدید بازار دولتیه که در واقع کسانی هستن که در دهه اخیر عمدتاً به جای بازار سنتی و به جای تکنوکرات ها و بروکرات های در واقع تحت تاثیر جناح های میانه رو الان دارن کنترل مالی بازار ایران رو به دست میگیرن. جناح چهارم به نظر من جناح راست سنتی هست که همچنان داره سعی میکنه با قرار گرفتن پشت سر کسانی مثل آقای مهدوی کنی خودش رو حفظ بکنه و جناح پنجم به نظر من روحانیت راست فاشیست هست که در حال حاضر داره سعی میکنه که پشت سر آقای مصباح یزدی قرار بگیره و در واقع از مواهب نزدیکی اون به رهبری ایران استفاده بکنه برای اینکه موقعیت خودش رو در نزاع بین جناح‌ها در ایران تحکیم ببخشه.
از این تحلیلگر سیاسی میپرسم مهمترین گروه‌های زیرمجموعه جناح راست هر یک در کدام دسته‌بندی پنجگانه او جای می‌گیرند؟
الان اون چیزی که قبلا به عنوان جناح راست سنتی شناخته میشد در حال حاضر هم همچنان خودش رو با گروه‌های مثل مؤتلفه و انجمن اسلامی مهندسین و یا گروه‌هایی که پیرامون مؤتلفه جمع میشن در واقع نمایندگی میکنن. جناح راستی که من جناح روحانیت فاشیست یا نزدیک به دولت اونا رو میدونم، اینها عمدتا الان اهرم قدرت رو در جامعه مدرسین و همینطور مدرسه علمیه مصباح یزدی و روحانیونی که اون سازمان داده و همینطور تشکیلات های وابسته به ائمه جمعه و جماعات دیده میشه. من روحانیت مبارز رو در جناح راست سنتی قرار میدم، اگرچه آقای خامنه ای و همینطور جامعه مدرسین سعی میکنه که جامعه روحانیت مبارز رو به جناح روحانی راست فاشیست و دولت نزدیک بکنه. جناح بازار دولتی کسانی هستند که در پرده هستند مثل آقای مشائی و همینطور که در این ماجرای اختلاس ها میبینین عمدتاً اینها هستند که رانت‌های دولتی رو بین خودشون تقسیم میکنن و جناح‌های حاکم بر سپاه هم همون جناحی هستند که ما میتونیم اونها رو در زیر نظرهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و همینطور در فرماندهان عمده سپاه و بسیج ببینیم.
در این میان ما گروهی تازه تأسیس هم هست که برای بسیاری از مردم ماهیت چندان روشنی ندارد، اگرچه چهره‌های پرنفوذی در آن گرد آمده‌اند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در این باره چنین می‌گوید:
در این جریان آقای مصباح یزدی نقش اصلی و نقش رهبری و محوری رو ایفا می‌کنه. ایدئولوژیست و در واقع توریست این جریان، چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی و به خصوص از لحاظ گفتمانی، خود آقای مصباح یزدی و روحانیون تربیت شده یا نزدیک به ایشون هستند و این چنین بودش که جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی رو با هدف موفقیت و سازماندهی نیروهای اصولگرای بسیجی و حالا حامل گفتمانهایی مثل عدالت جهانی یا حکومت اسلامی، اینها رو بتونن سازماندهی بکنن برای انتخابات یا هر گونه مقطع سیاسی مهمی در آینده.
و البته میماند نامهایی که به اصولگرایان میان رو مشهورند، نامهایی چون محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محسن رضایی، علی مطهری، علی لاریجانی و دیگران. علی اصغر رمضان‌پور در این باره چنین توضیح میدهد:
من فکر کنم اینها رو باید از همدیگه جدا کرد. یعنی تفاوت هست بین آقای مثلا قالیباف و آقای مطهری از یک طرف و آقای لاریجانی از طرف دیگه. چهرهای مثل آقای مطهری و آقای قالیباف به تدریج دارن موقعیت خودشون رو در جناح حاکم از دست میدن و اونا رو ما نباید به عنوان جناح‌های حاکم تلقی بکنیم، بلکه اونها باقی‌مانده‌های همون در واقع میانه روهایی هستند که همچنان در صحنه به دلیل اینکه در زیر خط اول ضرب سیاسی نبودن همچنان موندن و اگر به دلیلی رهبری ایران نخواد از اینا یک استفاده تاکتیکی بکنه، به نظر من اینا به تدریج حذف خواهند شد، همونطور که نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج در صحنه قدرت حذف میشن. ولی جناحهایی مثل آقای لاریجانی، یعنی در واقع برادران لاریجانی، اینها رو من عمدتاً بیشتر تابعی میدونم از سیاستهای بیت رهبری، مورهای اجرایی رهبری ایران هستند، نه اینکه خودشون بتونن یک طیف سیاسی مستقل رو تشکیل بدن.
مهرداد قاسم‌فر بود با گزارشی از آرایش سیاسی نیروهای گوناگون و طیف‌های مختلف اصولگرایان در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی. اگر تمایل دارید نظرتون رو درباره انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی و ویژه برنامه رادیو فردا با دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، یک راهش و شاید ساده‌ترینش اینه که سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید. اما این روزا و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، روزنامه‌های ایران نیز در حال بازتاب وقایع مرتبط با انتخابات هستند و حال و هواشون تغییر کرده. نگاهی که به طور طبیعی و تا حدود زیادی تابع نگرش‌ها و دیدگاه‌های خاص هر یک از این روزنامه‌ها به انتخابات پیش روست. همکارم نوشین سید حسینی در همین ارتباط با شهرام رفیع‌زاده گفتگویی کرده که مطالب اختصاصی روزنامه‌های تهران رو که هول و هوش تحولات انتخابات نوشته شده و منتشر شده پوشش داده و به اونها نگاهی کرده.
یکی از اخباری که امروز روزنامه‌هایی مثل کیهان، مردم سالاری و تهران امروز توجه خاصی به اون داشتن این هست که جناح حاکم که به عنوان جناح اصولگرا شناخته میشه با 5 لیست در انتخابات مجلس نهم شرکت کرده و روزنامه کیهان در این زمینه از جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جبهه ایستادگی، جبهه بصیرت و بیداری و جبهه صدای ملت به عنوان 5 گروه مختلف در جناح حاکم نام برده که در انتخابات مجلس نهم حضور دارن. روزنامه مردم سالاری یادداشتی از آقای علی عباس‌پور تهرانی فرد که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هست و البته عضو جبهه صدای ملت در انتخابات آینده مجلس منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که اختلاف میان جبهه صدای ملت با دولت و اصولگرایان در این هست که این جبهه حاضر نشده در جریان سالهای اخیر در برابر تخلفات دولت سکوت بکنه و بر همین اساس آقای علی مطهری، آقای حمیدرضا کاتوزیان و آقای عباس‌پور تهرانی فرد اقدام کردن به تشکیل یک ائتلاف جدید. روزنامه تهران امروز هم در این زمینه یادداشتی از محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس منتشر کرده و نوشته که در شرایط حساس کنونی خط‌کشی‌ها میان اصولگرایان کاملا به ضرر کلیت این مجموعه خواهد بود و چنانچه مردم تشتت و از همگسستگی جناح حاکم رو ببینن ممکن هست که انتخابات نتیجه رضایت بخشی برای حاکمان جمهوری اسلامی نداشته باشه.
گویا جبهه‌های انتخاباتی هنوز طرحی برای اداره کشور ارائه نکردند.
این موضوعی هست که روزنامه خراسان در سرمقاله شماره شنبه به اون توجه کرده و نوشته که به رغم اون که با دستبندی‌های مختلف و جبهه‌سازی‌های متفاوت انتخابات مجلس نهم هر روز رنگ تازه‌ای به خودش می‌گیره، اما واقعیت این هست که هیچ کدوم از این جبهه‌بندی‌ها همچون گذشته هیچ برنامه مشخصی برای اداره کشور و اینکه در مجلس نهم اساساً میخوان چه کاری انجام بدن ارائه ندادن تا به قضاوت عمومی گذاشته بشه. البته روزنامه خراسان یک نگاه آماری هم به انتخابات‌های مختلف مجلس و ریاست جمهوری داشته و نوشته که اهمیت این انتخابات مجلس نهم در این هست که نخستین انتخابات پس از ماجرای انتخابات بحث برانگیز سال 1388 است و به رغم اون که آمارهای مختلفی در مورد میزان شرکت کنندگان در این انتخابات منتشر شده بر اساس نظرسنجی ها، اما نباید انتظار داشت که بیش از 60-70% از مردم در این انتخابات شرکت بکنند.
یکی از روزنامه ها هم به اظهارات علی مطهری نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی درباره پرسش مجلس از رئیس جمهوری پرداخته.
روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده از میزگردی که روز جمعه با حضور آقای علی مطهری در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شده و از قول ایشون نوشته که اگر ولی فقیه از دولتی تعریف کرد دلیل نمیشه که مجلس از رئیس جمهور و وزرا سوال نکنه. آقای مطهری همچنین گفته که اگر امثال من از اصولگرایان بیرون بیان در مابقی اصولگرایانی که باقی میمونن چیزی جز تملق و چاپلوسی باقی نمیمونه. ایشون در این حال تاکید کرده که آقای احمدی نژاد محصول مجالس ضعیفی هست که در دوره های اخیر تشکیل شده و اساسا فلسفه وجودی مجلس این هست که جلوی سرکشی دولت ها رو بگیره.
امور امنیتی مربوط به انتخابات مجلس هم توجه بعضی از روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده.
بله، این موضوع ارزیابی امنیتی از انتخابات مجلس در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب داشته. برخی از روزنامه‌ها اظهارات وزیر اطلاعات درباره اهدافی که ایشون از اون به عنوان اهداف دشمنان در انتخابات نامورده رو منتشر کردن. روزنامه شرق خبر داده که در شهرستان کوهدشت در استان لرستان، پس از اون که استاندار این استان فرماندار کوهدشت رو برکنار کرده، یک تجمع 20,000 نفری تشکیل شده و مردم معترض خواهان این بودن که فرماندار مجددا در سمت خودش ابقا بشه، چرا که این کار رو یک اقدام انتخاباتی از سوی استاندار توصیف کردن. روزنامه رسالت همزمان گزارشی منتشر کرده درباره پروژه التهاب آفرینی دشمن در انتخابات نهم و به بحث قبیله گرایی در انتخابات پرداخته و نوشته که ممکن هست با برجسته شدن بحث‌های قومیتی در استان‌های مختلف این ماجرا ابعاد ملی و بین‌المللی به خودش بگیره و نهادهای امنیتی باید اون رو زیر نظر داشته باشند.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر آخرین اخبار مربوط به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی.
دنبال کردن اخبار، تحلیل‌ها، یادداشت‌ها و گفتگوهای مرتبط با انتخابات در روزنامه‌ها کار دشواریه، وقت‌گیره و هزینه‌بره. برای همین شهرام رفیع‌زاده هر شب در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا با ماست تا به دقت و با جزئیات این کار را انجام بده. اجازه بدید به پیامگیر رادیو فردا هم سری بزنیم و پیام‌های شنوندگان خوب رادیو فردا رو بشنویم حول و حوش موضوع انتخابات.
مردم ما باید آگاه باشن، بیدار باشن. برای نهمین بار، دهمین بار شما فریب جمهوری اسلامی رو خوردی. اگه برید واقعا پای صندوقه های رای و تو انتخابات شرکت کنید، به ناموس خودتون، به آبروی ایران و ایرانی خیانت کردید. تو کی باید شما خفت بکشید؟ تو کی باید شما ذلت بکشید؟ من تنها نیستم، اینو خودتونم میدونید. ما فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم. اینها بعد از انتخابات با جوانهای ما رو حتی تجاوز کردن. ما بعد از انقلاب فکر می کردیم بچه های ما همه به آرزوهاشون برسن، ولی ببینید اون نظام با اینا چیکار کردن. مردم بیدارن و به زودی نظام رو سرنگون خواهند کرد.
همین مردمی که میگن گرونیه و از خیلی بده و از این حکومت ناراضیان، همینا بازم بیارن با صندوق های رأی و رأی میدن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اگر شما موافق رأی دادن هستید و همچنان معتقدید که رأی دادن بهتر از رأی ندادنه و شرکت کردن در انتخابات مؤثرتر از شرکت نکردنه، شما هم به ما زنگ بزنید به همین شماره‌ای که اعلام شد، 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر رادیو فرداست که آماده است تا نظرات شما رو در باره انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هستش در 12 اسفند ماه برگزار بشه بشنوه و در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا که همین برنامه‌ای باشه که امروز دارید همین الان نخستین شمارش رو گوش میدید پخش بکنه. راه دیگه پیامک زدن یا اسمس زدن به شماره پیامگیر رادیو فرداست، 2420-603-87-4150 شماره پیامگیر رادیو فرداست که آماده است پیامک های شما رو حول و حوش موضوع انتخابات بگیره و پخش بکنه. پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در سال 88، این اولین انتخاباتی است که مقامات ایران با آن روبرو هستند، اما برخی از تحلیلگران معتقدند این انتخابات برای حاکمیت بدون چالش نخواهد بود. همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او پرسیده در انتخابات نهم مجلس مهمترین چالشی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است چه چالشی خواهد بود. حسین قاضیان:
من ترجیح میدم از چالش هایی صحبت بکنم که نظام سیاسی در این انتخابات با اون مواجهه و این چالش ها به طور خلاصه میشه در چالش مشارکت و چالش رقابت خلاصه کرد، یعنی اینکه نظام سیاسی چگونه میتونه مردم رو به پای صندوق های رای بکشونه و چگونه این کشوندن مردم به پای صندوق های رای رو نمایش بده، و دوم اینکه چگونه رقابت محدود موجود بین کاندیداهای شرکت کننده رو کنترل کنه که بحران های سیاسی برای نظام و اعتبارش پیش نیاد.
آقای قاضیان، شما از چالش مشارکت در انتخابات آتی سخن گفتید. این چالش مشارکتی چه چیزهایی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟
ببینید، بنابر آمار رسمی تا به حال در انتخابات 8 دوره مجلس دست کم حدود 60% مردم به طور متوسط شرکت کردند در انتخابات، و بعد از بحرانی که پس از انتخابات 88 در ایران پیش آمد، نظام سیاسی موجود تلاش داره که نشون بده اقبال مردم به انتخابات دست کم از اون میانگین کمتر نشده، اگر بیشتر نشده باشه، و بلکه شاید مایل باشه که نشون بده بیشتر شده، یعنی اون حوادث رو مردم پشت سر گذاشتن و دوباره اعتمادشون به نظام سیاسی جلب شده و بیش از گذشته در انتخابات شرکت میکنن. نظام سیاسی به این میزان از مشارکت نیاز داره، چون همیشه این رو به عنوان یک گواهی برای مشروعیت و پایگاه مردمی خودش قلمداد میکرده و هنوز هم به این نیاز داره، و مهمتر از اون به نمایش این مقدار نیاز داره که دیگران رو هم قانع بکنه و به علاوه به هواداران خودش هم نشون بده که هنوز مردم توی صحنه هستن، ازش پشتیبانی میکنن و اونا رو دلگرم کنه به اینکه سیاست سرکوب مخالفین کماکان میتونه ادامه داشته باشه بدون هر گونه تزلزلی. مسئله‌ای که در اینجا وجود داره هستش که آیا نظام سیاسی موفق میشه اون تصویری رو که از میزان مشارکت میخواد بسازه و به مردم بخورونه برای افراد بی‌طرف هم پذیرنده باشه و اونا مورد قبولشون قرار بگیره یا نه.
شما در صحبتاتون معتقد بودید که یکی دیگه از اون چالش‌هایی که حکومت در انتخابات آتی علاوه بر چالش مشارکت باش روبرو هست، چالش رقابته. منظور شما از چالش رقابت چیه؟ ما می‌بینیم که رقابت بین خود اصولگرایانه. آیا فکر می‌کنید از این جهت چالشی هم دیگه به وجود خواهد اومد؟
بله، این چالش به وجود خواهد آمد، اما چالش محدودی است. از دو جهت میشه این چالش رو مورد توجه قرار داد. اولین چالش این هستش که نظام جمهوری اسلامی میخواد در ادامه عزم جزم خودش برای اخراج اصلاح طلب از نظام سیاسی، این بار هم نذاره که باقی مانده نیروهای اصلاح طلب یا کسانی که ممکنه به مجلس بیان و بعد به عنوان نیروی اصلاح طلب شناخته بشن وارد مجلس بشن. علاوه خطر جدیدی از جریان هواداران آقای احمدی نژاد متوجهش هست و مایل هست که نذاره افرادی که نزدیک به احمدی نژاد و افکارش هستن وارد مجلس بشه، بنابراین این هم یه خطر دیگه است. بنابراین از این بابت با یک چالش روبرو است. چالش دوم برمیگرده به رقابت درونی بین خود اصولگرایان، یعنی راستهای تندرو از یک سمت که نزدیک به خود آقای خامنه‌ای هستن، راست به اصطلاح میانه رو که درستی که از رهبری پیروی میکنه ولی ممکن رهبری نسبت به اون زنین باشه و کاملا مورد اعتمادش نباشه، و راست سنتی که به نظر میرسه که ماموریتش در نظام جمهوری اسلامی تمام شده و رهبری دیگه به اون نیازی نداره و کم کم داره از گردون خارج میشه. این سه گروه با هم رقابت‌هایی دارن و چون برای آینده ریاست جمهوری هم اسبهاشون رو آماده کردن که سوار بشن برای اون انتخابات و رقابت در اونجا، بین اینها چالشی وجود داره از جهت گرفتن سهم بیشتری در مجلس آینده و سهم بیشتری از قدرت طبیعتاً. بنابراین این چالش اگر مهار نشه، ممکنه که این رقابت رو از حدود کنترل خارج بکنه و باعث بشه که آسیب‌هایی به کلیت نظام و همینطور به رهبری وارد بشه، و این چیزیه که به عنوان یک چالش در موضع رقابت برای نظام مطرح.
آقای قاضیان، با این اوصافی که شما از چالش‌های مشارکتی و رقابتی سخن گفتید، پس چه چشم‌اندازی از آینده انتخابات مجلس دارید و فکر می‌کنید چه نتیجه از این انتخابات با توجه به اینکه اولین انتخابات بعد از حوادث انتخابات سال 88 حاصل بشه؟
حقیقتش این هستش که شیوهی که این چالش ها وارد صحنه میشن و خودشون رو بروز میدن و به علاوه نتیجه و حاصل این چالش ها در مجلس آینده که شکل خواهد گرفت، هر دوشون بر صحنه سیاسی آینده ایران تأثیر میذارن. به این ترتیب که هم نحوه شکل گیری مجلس، هم هویت سیاسی که پدید خواهد آمد در این مجلس و ترکیب و وزن نیروهای سیاسی متفاوت تأثیر میذاره بر انتخابات آینده ریاست جمهوری. از طرف دیگه نظام سیاسی در صدد هستش که ساختار سیاسی ایران رو هم تغییر بده. ممکنه این مجلس و انتخاباتش و نتایجش صحنه رو باز بکنه برای تصمیم گیری برای تغییر نظام سیاسی ایران از یک نظام ریاستی به یک نظام پارلمانی، و مهمتر از همه اینها این است که در دو سال آینده اگر مجلس مطابق خواست رهبری شکل بگیره و نیروهای مخالف آقای احمدی نژاد در اونجا غلبه پیدا بکنن، ریاست جمهوری تحت فشار قرار خواهد گرفت در دو سال آینده و به عنوان متهم اصلی برای ناکارآمدی‌های همه این سالها مورد توجه قرار میگیره، برای اینکه بالاخره باید یک کسی رو به عنوان مسئول پیدا بکنن و اون رو جا بزنن به عنوان کسی که مسئول اصلی این ناکارآمدی ها در سطح کشور بوده که فشارش به همه مردم داره وارد میشه. بنابراین نتیجه اون انتخابات یکیش هم احتمالاً فشار بیشتر بر دولت خواهد بود. بنابراین میشه گفتش که انتخابات مجلس شکل‌گیریش و هویت سیاسی آینده‌اش در همه این سه سطح بر آینده صحنه سیاسی ایران تاثیر مستقیم میذاره.
هر شب راس ساعت 8 شب و 11 شب به وقت تهران با ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا با ما همراه باشید.